کالبد شکافی اختیارات بازپرس دیگه.
خواهش میکنم. من این بحث حالا بگیم که اختیاری که بازپرس در مقابل دادستان داره رو میخوام توی پهنه بزرگتر بهش نگاه کنم. بله. و اون پهنه در یه سیستم قضایی هستش که ما میایم، خب همینطور که شما اشاره کردید، با این تعداد پرونده که ورودی دادگاه هست و بعد خب این پرونده ها به یه نحوی شده که الان متاسفانه خیلی تمایز و تفکیک زیادی نداره. یعنی چی؟ یعنی برای یه پرونده‌ای که خواستش چه میدونم 20 یا مثلا میلیون تومان این حدود هست، ما یه سازوکار و یه پروسه قضایی رو میریم که یه پرونده مثلا مفاسد اقتصادی یا زمینخواری. چه نتیجه میخوام بگیرم؟ نتیجه که میخوام بگیرم این هستش که ما اگه بیایم یه تفکیک بهتری قائل بشیم در رابطه با پرونده ها و برای مثال اینجور نباشه که حالا میگم پرونده‌ای که چک بوده، پرونده‌ای که تصادفات بوده، که اینها دوستانی که کار قضایی کردن اشراف دارن، یکی از حالا بگیم ساده ترین پرونده ها هستن، چک یا بحث تصادفات، اینها هم همون روندی رو داشته باشن برای مثال که پرونده های زمین خاری دارن. شما وقتی میای اینا همه باید بیاد بره مرحله به تعبیر شما دادیار، بعد بازپرس، بعد حالا اختلاف که بازپرس با دادستان داره، بعد حالا اختلافش بره مرجع بدوی، بعد حالا تجدید نظر. خب این حجمو که نگاه میکنی میبینی که خب واقعا شاید لازم نبود این اختیار به بازپرس داده بشه و این صلاحیت که مقابل دادستان بتونه مخالفتی داشته باشه. اما اگه می اومدیم یه تفکیک میکردیم که آقا یه سری پرونده ها، من حالا اینجا که اشاره میکنم چون واقعا به مراجعه شده، میبینی یه سری پرونده همین مبالغ پایین اصلا پولش هم برای طرفین مهم نیست، یه حالت لجبازی شده و دستگاه قضایی ما درگیر این هستش، این همه بالاخره نیروی قضایی و پلیس و همه که این موضوع اینا رو رفع کنن. اگه می اومدیم میگفتیم پرونده‌هایی که یه خواسته یا مقدار شکایت کمتری دارن نهایتاً تو همون دادسرا بسته می‌شدن، اونجا شما می اومدی این صلاحیت رو به بازپرس میدادی که مقابل دادستان هم مخالفت بکنه یا اختیارات داشته باشه. شاید خب واقعا میگفت چون میخواستیم تو همون دادسرا پرونده بسته بشه، این پرونده‌هایی که میگم برای مثال چک یا تصادفات هست که پرونده‌های پیچیده نیستن، اما نه، اگه پرونده هستش که پرونده پیچیده تخصصی پولشویی، پرونده مفاسد اقتصادی، پرونده‌های دادسرای پزشکی هستش، خب اینها میشه این امکانو داد، این اختیار رو داد به بازپرس. و این تفکیک به نظر من تو اون پهنه بزرگتر که اگه صورت بگیره که آقا ما یه سری پرونده رو اگه میخوایم تو دادسرا ببندیم و از این جهت شاید دیگه لازم هم نباشه بیایم حالا دادسرا شورای حل اختلاف رو بیایم صلاحیت بهشون بدیم، که حالا اونم جای خودش ارزشمند هست، ولی خب بالاخره یه ایراداتی هم گرفته میشه که اونا شاید قاضی نیستن، به هر حال شأن قضا کسی که قاضی هست خب متفاوت هستش، برای اینکه بعد حالا مجبور نشیم اینو سوق بدیم به اونجا و تو همین دادسرا یه سری پرونده بسته بشه. تو اون پهنه اگه این موضوع رو بررسی بکنیم به نظرم کاربردی تر میشه.
صمیمانه سپاسگزارم. دوستان عزیز، ما با موضوع حدود اختیارات قضایی بازپرس در نظام حقوقی ایران در خدمت شما هستیم، در خدمت جناب آقای بهداد کامفر هستم و همینطور جناب آقای سید محمد ذوالفقاری عزیز. ما بحثمون رو میخوام در حد یک دقیقه اینجا یک جمع‌بندی داشته باشم در این قسمت که چند تا سوال رو من خدمت دو بزرگوار که عزیزان برام فرستادن قرارداد بکنم. دوستان عزیزم، آنچه که در کلام دو بزرگوار موج میزنه اینه که ما اگر بخوایم در چارچوب نظام حقوق کیفری بشر محور و مبتنی بر اون حقوق انسان دوستانه جهانی شده قضاوت بکنیم، باید بپذیریم که این اصل کلی به قانون اندسی کیفری ایران به رسمیت شناخته که گفته بازپرس مرجع انجام تحقیقات در تمام جرم هست، اصل است قابل دفاع. اما جای نگرانی فقط استثنایی است که این اصل پیدا کرده که در غیر از جرایم موضوع ماده 300، یعنی غیر از جرایمی که به اصطلاح در اصل دادگاه کیفری یک هستند، اختیار انجام تحقیقات در تمام جرایم آقای کنفر به دادستان داده شده. این جای نگرانی این هست که فقط در اون جرایم اون موضوع ماده استثنا به دادستان صلاحیتی داده نشده، در غیر از اون در تمام جرایم، یعنی در واقع ما انگار یک دوگانه نویسی قانونی رو مرتکب شدیم که میتونیم بگیم اصولا بازپرس مرجع تحقیقات است و استثنا با دادستان هم به اصطلاح این حقو میتونه پیدا بکنه، که حالا نمیخوایم بحث کنیم چون خیلی به بحثمون ارتباط نزدیک نداره. اونم این که مثلا بازپرس کمبود، ما کمبود بازپرس داشته باشیم یا بازپرس ما مثلا غایب باشه، معذور باشه از رسیدی، که حالا جای نگرانیش بیشتر اینجاست که دیگه دادگاه حتی اینجا میاد در مقام بازپرس سیاسی اظهار نظر میکنه و این یه مشکلات و نگرانی‌هایی رو ایجاد میکنه که ما از لحاظ اون حقوق کیفری بشر دوستانه میتونیم به این ایراد بگیریم. اما به هر حال از این موضوع میخوام عبور بکنم. عزیزان شنونده، فعلا اولین جمله‌ای که ما به شما به اشتراک میگذاریم این است که بازپرس ما مرجع انجام تحقیقات است. آقای کنفر عزیز، برگردم به شما دوست عزیزم. علاوه بر انجام این تحقیقات، خیلی موردی با عزیزان شنونده ما صحبت بفرمایید، چون عزیزی با شما تلفن 918-2235 برای ما سوال فرستادن. اگر یه بازپرس اجازه نده ما از اوراق پرونده کپی بگیریم، وکیلمون رو فرستادیم اجازه ندادن کپی بگیرن، نمیدونم گفته امنیتی حقوقی، به کجا باید شکایت بکنیم؟ من میخوام با عطف توجه به این سوال عزیزمون که اینم جواب بدیم، شما به طور موردی چیزی رو که اختیارات بازپرس، یعنی آنچه که قانونگذار به بازپرس اجازه داده، میتواند های قانونی برای بازپرس رو با ما بیشتر بحث کنید.
بسیار بسیار سوال بجا و خوبی بود. عرضم به خدمت شما که یکی از اختیاراتی که بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی داره، که خب به دلیل سری بودن تحقیقات هم تا حدی قابل توجیهه و در دادگاه، قاضی دادگاه چون این اختیاری نداره، اینه که میتونه مانع طرفین در حق مطالعه یا اخذ تصویر یا رونوشت از پرونده بشه. البته اون کسی که دوستمون سوال پرسیدن، من نمیدونم شاکیست یا متهم، به دلیل اینکه متهم صرفا حق مطالعه پرونده رو داره، اما شاکی خب امکان دریافت تصویر یا رونوشت هم داره و در هر دو حالت بازپرس این اختیار رو داره که مانع این حق بشه. خب اگر مانع این حق بشه، در قالب صدور قرار، حالا حسب مورد قرار رد درخواست یا عدم دسترسی به پرونده، نظر خودش رو اعلام میکنه، منتها قانونگذار برای شاکی و متهم این حق رو قائل شده که ظرف 3 روز در مرجع صالح که دادگاه بدوی هست، دادگاه بدوی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم رو داره، برن و اعتراض بکنن. مثلا اگر در یک جرم مواد مخدر بازپرس مانع این حق بشه و قرار عدم دسترسی صادر بکنه، میشه در دادگاه انقلاب ظرف 3 روز اعتراض کرد. البته فارغ از اختیارات بازپرس، ما تکلیف قانونی هم در بعضی از موارد داریم که اساساً نمیتوان، یعنی حتی اگر بازپرس بخواهد هم نمیتواند اجازه بده طرفین به پرونده دسترسی پیدا کنند، که عرض کردم با توجه به سری بودن تحقیقات تا حدی قابل توجیه است، مثل همون جرایم علیه امنیتی که فرمودی.
بله.
یا پرونده هایی که مشتمل بر اسرار طبقه بندی شده و اسناد طبقه بندی شدن، البته قانونگذار قید سری و به کلی سری رو آورده، ولی خب همونطور که گفتید در بعضی از پرونده ها اساسا بازپرس حق نداره که در واقع بگذاره که طرف این دسترسی پیدا کنه. علی ای حال این سوال خوب بود.
سپاسگزارم. قبل از اینکه آقای ذوالفقار پاسخ شما رو ببینم، عزیزان شنونده باید این نکته رو اضافه بکنم، جناب آقای کنفر عزیز همزمان طبق رویکرد قانون قبلیمون و قانون جدیدمون به سوال من جواب دادن، این چون ایشون در تخصص حقوقی به سوال به اصطلاح پاسخ دادن، من این رو باز میکنم در کلام ایشون که سبب رفع شبهه بشه. ما در قانون فعلیمون، در ماده 100 فعلیمون که ناظر به این بحث هست، قانون اجازه کیفری، سریعا به قرار امکان صدور قرار رد درخواست دسترسی به اوراق پرونده رو که باید حتما با 2 شرط همراه باشه، یک درخواست شاکی و دوم اینکه احراز بشه که با کشف حقیقت منافات داره، به اصطلاح این رو مورد تنفیذ قرار داده. اما قانون قبلیمون که همین عبارت هم رو به یه بیان دیگری گفته بود که در مواقعی که موضوع امنیتی است، یا به تعبیر آقای کنفر در به اصطلاح مواردی که ما رعایت اصل به اصطلاح سری بودن فرآیند تحقیق رو بیش از هر زمانی نیاز داشتیم، این ممنوعیت به اصطلاح وجود داشت. بنابراین پاسخی که آقای کنفر به این سوال شما عزیز شنونده دادن، هم قانون قبلی رو در دل خودش به همراه داشت، هم قانون جدید. بنابراین این رو از باب رفع شبهه جمع آقای کنفر با
حتی در ماده 191 قانون هم به اون قرار عدم دسترسی که عرض کردم اشاره شده، در ماده 351 هم ما این رو داریم، حتی در مورد دادهای سری هم ما ماده 680 رو داریم. یعنی صرفاً قانونگذار بحث قرار رد درخواست بسنده نکرده.
زنده باشید.
وارد
هست. سپاسگزارم آقای ذوالفقاری. نکته برای اضافه کردن به این موضوع دارید؟ چون می‌خوایم سوال بعدی رو هم که یه عزیزی برام فرستادن برای شما و جناب آقای کنفر قرار بکنم که انشالله پاسخ قرار عزیز رو داشته باشه.
بله، من نکته‌ای که می‌خوام به فرمایشات آقای دکتر کنفر اضافه بکنم، خدمت شنوندگان عزیز باید یه توضیح، حالا بگیم مقدماتی اساسی داده بشه که عزیزان اصولا دادگاه و سیستم قضایی، حالا چه تو ایران چه تو هر کشور دیگری، سازوکارش متفاوت از سایر دوایر دولتی و یا دستگاه اجرایی هست. به چه معنا؟ به این معنا که شاید این تصور برای شنوندگان عزیز پیش میاد که چطوری همونطور که من فلان اداره مراجعه میکنم، فلان دستگاه اجرایی مراجعه میکنم، من اسم نمیارم که کارم رو انجام بدم، اینجا اونجور نیست و یه تشریفات خاصی داره. یه وقتایی به ذهن شنوندگان برسه که این تشریفات زائده، یه وقتایی فکر کنن برخوردهایی که باشون میشه مثل همین که اجازه تصویر برداری داده نمیشه، این چرا اینجوریه در حالی که من فلان اداره میرم اصلا میدن. و نکته‌ای که هست، بحثی که هست اینه که اساساً تو دنیا علم حقوق شکل گرفته برای اینکه استفاده بشه از ظرفیت و پتانسیل وکیل برای مراجعه به دستگاه قضایی. من همیشه خدمت دوستان، کسانی که از من میپرسن، عرض میکنم متاسفانه در رابطه با فرهنگ حقوقی جامعه ما هنوز این موضوع جا نیفتاده. هنوز این تصور هست که آقا ما خودمون پاشیم بریم دنبال کارمون رو انجام بدیم، در حالی که واقعاً این نه تنها میگم در ایران، در همه جای دنیا یه پروتکل هایی وجود داره و بگران و پیش زمینه این پروتکل ها چند صد سال بحث و بررسی هست تو دانشکده های حقوق، تو دادگاه ها، و دانشمندان علم حقوق به این رسیدن یه قوانینی وجود داره، برای مثال قانون آیین‌دادرسی کیفری، قانون مجازات، و چه دادگاه ها، چه وکلا، چه مردم باید از این رهگذر آشنا باشن. نمیشه شما همون روز صبح که میخوای بری 10 تا کار انجام بدی مثلا بگی یه سرم برم تا دادگاه ببینم اون کار انجام بشه یا نه. باید حتما این سازوکار آشنایی باشه از طریق وکیل و یا اینکه خود فرد مطلع باشه. این اصلا به این معنا نیست که حالا یه وقتی مردم میگن عدالت و حق، و حق و عدالت در یه چارچوب بزرگتری، میگم این موضوع سالیان سال تو دانشکده حقوق بحث میشه که اصلا هدف تمام کسایی که تو علم حقوق قضاوت کردن، دانشگاه بودن، وکالت کردن، این هست که این عدالت محقق بشه. حالا ما به صورت فردی، یه فرد میاد میگه آقا الان من رفتم این شعبه، این دادگاه، عدالت کجاست؟ چرا؟ چون به من قاضی نذاشت که فتوکپی بگیرم. شما میگم اون فرهنگ حقوقی، من یه مثال دیگه بزنم، حالا بحث مثلا درمانی خدا نکنه برای کسی پیش بیاد، ولی مردم راحت میرن پول میپردازن حق ویزیت، ولی برای یه وکیل که میشه خب یه مقدار آقا پول چی بدیم، دو کلمه چیه، قانون خودم میرم میخونم، در حالی که اینجوری نیست، خیلی پیچیدگی داره. از همون پروتکل های خیلی ساده حضور و رفتاری تا بحث‌های تخصصی که شما چطور بحثت رو مطرح کنی، چطور درخواستت رو مطرح کنی، جلسه اول دادرسی تو محاکم حقوقی چقدر اثر داره، تو تا کی میتونی مدارک رو اعمال کنی. و من واقعا برای اینکه این ذهنیت اصلاح بشه برای شنوندگان عزیز میگم، ما یه وکیل آشنامون بود از یکی از کشورهای غربی، میگفتش که یه روز، حالا بر هر اتفاقی، من اون روز کراوات نزده بودم، دادگاه منو به هیچ عنوان اجازه نداد، اصلا وارد نشد و یه جوری اصلا منو پرت کرد بیرون. همه جای دنیا یه پروتکل هایی وجود داره تو سیستمای قضایی. این موضوع اگه جا بیفته، فرهنگ حقوقی برای مردم، برای شنوندگان عزیز، که دادگاه، دادسرا حسابش و اصلا فلسفهش، جایگاهش فرق میکنه. میگم با سایر، حالا شما مثلا پیگیره هستی که وضعیت ثبتی زمینت و کاربریش رو تغییر بدی، پا میشی میری مدارک و داری نداری اونجا، ولی اینجا و همه اون چیزایی که ممکنه سوال برای مردم پیش بیاد، میگم سالیان سال اون کسی که اونجا هست قاضی هستش، حداقل سالیان سال درس رو خونده، اون کسی که وکیل هست، اون کسی، این موضوع من فکر می‌کنم تو این پرتو، تو این گستره دیده بشه، این سوالات مردم.
سپاسگزارم عزیزان شنونده. آقای ذوالفقاری عزیز از معدود قضاتی است که به این صراحت دارن از ضرورت حضور وکیل در دعاوی صحبت میکنن. اینو با کمال احترام به عزیزان بگم، هرچند گفتمان جهانی از آقای جری اسپنس میگه که فرشته عدالت بدون حضور وکیل بالی برای پرواز نداره، بهتر وکیل تقریبا یک قرن اخیر معرفی شدن ایشون تقریبا در تمام محاکم بین المللی دنیا، حتی در اون میکس کورت‌های سازمان یافته برای رسیدن به جنایات سران کشور هم ایشون همیشه هست. این بدمان معدود وکیلیه که در کسرت قضا هم قرارش میدن و در اون دادگاه بین المللی. من میخوام از جمله ایشون استفاده بکنم، من امیدوارم در ایران بال بودن فرشته عدالت برای وکیل خیلی آقای کانفرویای، امیدوارم پری باشه از این بال. بنابراین حداقل من به شخصه راضی هستم. ولی خب این در کلام شما این نکته مستور هست که اگر مثلا تیم کارشناسی در پرونده باشن انتظار میره مقام قضایی بهتر برخورد کنه، میگه خب وکیل هست، وکیلم برای کارش نیاز داره، واقعا باید به پرونده دسترسی داشته باشه. من فکر میکنم پر بیراه نیست اگر بگیم اون خبره گرایی به اصطلاح در دعاوی میتونه این فرهنگ رو به قاضی ما اگر نگیم تحمیل کنه که الغا بکنه، که بتونه بیشتر پذیرای اون انعطاف هایی باشه که مثلا اجازه بدی به هر حال حتی در موارد خیلی امنیتی هم آقای کانفر وقتی ما از بهداشت غذایی صحبت میکنیم دلیلی برای واهمه نداریم طبیعتا. آقای کانفر برای ما سوال فرستادن، اگر یک بازپرس باشید برای ارفاق به یه متهمی که فکر میکنید شایسته خارج از دادگاه فرستاده بشه، خارج از دادسرا، چه سیاست ارفاقی در دسترس شما قانون قرار داده؟ این سوال از با فرستادن عزیزی با شماره 936-2375 این رو برای ما جواب بفرمه.
در
داری مثلا چیزی به نام سیاست
عرض کردم، متاسفانه به بازپرس چنین اختیاری داده نشده، اما در جرایم قابل گذشت همونطور که در ماده 192 آمده بازپرس نهایتا بایستی طرفین رو به صلح و سازش دعوت بکنه و حالا یک فرصتی بده تا طرفین به طرف صلح و سازش برن و به این صورت رسیدگی رو مختوم بکنه و پرونده رو مختوم بکنه، وگرنه اختیاراتی که به دادستان یا قاضی دادگاه داده شده مطلقا به بازپرس داده نشده و همونطور که در خود قانون هم تصریح شده بازپرس صرفا میتونه از دادستان تقاضا بکنه تا از اون نهادهای ارفاقی که در اختیارشون هست استفاده بکنه.
صمیمانه سپاسگزارم. عزیزان ما مجموعاً 4-5 دقیقه و اشاره به من میکنن که زمان داریم، چقدر بحث ما بحث خوبی شد، روی کرده فلسفی آقای ذوالفقاری و قاطعیت ظاهرگرایی قانونی کلام آقای کانفر که هر دو تا روی کرده منحصر به فردن در تحلیل مباحث حقوقی خیلی برای ما جذابیت خاص خودشو داره، ولی خب باعث شد که ما تفصیلی تر به بحث بپردازیم. من عزیزان شنونده باز یه نکته اضافه بکنم به این موضوع در ارتباط با سیاست ارفاقی کانفر، البته چون منم با شما موافقم که اختیارات دادگاه رو به بازپرسنده، اما برای اینکه چون ممکنه ما مخاطب حقوقی هم داشته باشیم بگه آقا پس شما ماده 104 رو چرا نمیگید که بازپرس حق این رو داره که قرار توقف تحقیقات و بایگانی کردن پرونده رو به اصطلاح داره، و اونم زمانی است که مثلا یه مدتی پرونده رو تحقیق کرده، 2 سال گذشته، در حتی جرایم 4 و 5 و 6 و 7 8 درجات مختلف این قانون بنابراین حق بایگانی کردن پرونده داره. من میخوام بگم که اگر این به ذهن عزیز شنونده رسید، این ماهیتا به این معنا نیست که سیاست ارفاقیه، این در همه موارد میگه آقای بازپرس 2 سال اگه تحقیق کردی به نتیجه نرسیدی میتونی بایگانی کنی، چون این شبهه رو من میبینم در حتی کتاب ها به غلط این رو سیاست تساهلی نام میزنن در حالی که این سیاست مدیریت قضاییه.
اساسا قرار توقف تحقیق از اختیارات بازپرس نیست، از تکالیف بازپرس و هیچ ارتباطی هم با سیستم ارفاقی نداره. یعنی اتفاقا این به دلیل اینه که بازپرس فارغ بشه از پرونده ای که وضعیتش نامشخصه و هر زمان هم که متهم هویتش معلوم بشه با ارجاع دادستان رسیدگی به جریان میفته، بنابراین هیچ ارتباطی با
دقیقاً متشکرم. بله دقیقاً همین موقعین عرض کردم که این شبهه این شکل نگیره. عزیزان هر کدوم ما یک دقیقه به شما برای جنبندی زمان بدیم. خیلی سوال داشتم، دقیقا که زمان کم از سوال خیلی خوبی داشتیم که آقای کانفر مشخصا می‌خواستم از حضرت علی اینو جواب بدید، چرا در جرای منافی فرد نمیشه تحقیق کرد؟ ممنون میشم اینو جواب بدید و جنبندی هم داشته باشید.
عرضم به خدمت شما که چه در شرع مقدس و چه در بسیاری از نظام‌های قانون‌گذاری تمایل بر ستر گناه هست و در روایات هم داریم که بسیار دیده شد که نزد امام رسید و نزد امام اومد و اقرار کرد که من به فلان جرم منافی عفت مرتکب
شدم.
به
زنا خشنگ داریم رو بحث زنا.
احسن، دقیقاً همینطوره. خب ما صراحتا در تبصره‌ای 1 و 2 ماده 102 و عنایت بفهمید که انقدر این اهمیت داره برای شارع مقدس که حد قذف رو پیشبینی کرده، کسانی که به یک کیفیت به یک حالت در یک زمان در یک مکان نیان و در مورد همون زنا که فرمود یا لباد شهادت بدن خودشون به حد شرعی محکوم شد. علا ای حال مبنای این ستر گناه هست که در تبصره‌ای 1 و 2 ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری هم پیشبینی شده و جالب اینه که در اصلاحات سال 94 حتی به تعقیب هم در کنار تحقیق اشاره شد، یعنی حتی تعقیب این جرایم هم علل اصول ممنوعه مگر شرط چهارگانه که در خود ماده تصریح.
سپاسگزارم عزیزانم. کلمه بدهپوشی رو اگر شنیده باشید تمام اون چیزیست که آقای کانفرم فرمودن. آقای ذوالفقاری یک دقیقه زمان داریم همش برای شما، یه جنبندی بفرمایید از بحثمون.
خواهش میکنم. من امیدوارم بحثایی که میشه تو این جور برنامه ها منجر به این بشه که افزایش فرهنگ عمومی و افزایش آموزش های عمومی در حوزه حقوق رو داشته باشیم. این اطلاعات در هر صورت برای مردم مفید هست، از این حیث که باعث میشه که آشنا باشن با سازوکارهای دادگاه و خدای نکرده از دلخوری هایی که ممکنه مبنا نداشته باشه پیشگیری بشه. وقتی که مردم آشنا بشن، آموزش های حقوقی رو دیده باشن و مطلع باشن سازوکار، فلسفه نهادها، اگه یه رفتاری میشه، برخوردی میشه، اینا یه فلسفه قانونی پشتش هست، حتما و حتما کمک میکنه. و امیدوارم این بحثا که گفته میشه، به هر حال یه مشکلاتی در دستگاه قضایی هست، ما منکرش نیستیم و همینا بوده که سند تحول قضایی الحمدلله به خوبی داره الان پیش میره، ولی حتما بحث گفتمان سازی، فرهنگ سازی و آموزش حقوقی تو این موضوع مثمر ثمر هست و برنامه ما هم در همین راستا است.
سپاسگزارم عزیزان شنونده. ما با موضوع حدود اختیارات قضایی بازپرس در خدمت شما بودیم. افتخار داشتم خدمت جناب آقای بهداد کانفر و جناب آقای سید محمد ذوالفقاری باشم، کارشناسان محترم حقوقی. امیدوارم تونسته باشیم مطالبی رو که در ارتباط با بحث واقعا ارزش نگرش داشتن، ارزش نگریسته شدن داشتن، ارزش به اصطلاح توجه داشتن رو با شما به اشتراک بگذاریم. خوشحال میشم نقطه نظرات خودتون رو از طریق شما پیامک اختصاصی 3015 و همینطور شما تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی رو با ما در میون بگذارید. ان شاء الله که روز روزگار بر شما خوش باشه. آرزومندم همیشه حال دلتون خوش باشه. از عزیزانم هم تقدیر و تشکر دارم. همگی رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا حافظ شما.
همراهان گرامی و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه ملاقات با تاریخ رو بشنوید.
مصاحبه با آقای دکتر عبدالمجید مجیدی در شهر پاریس فرانسه، جمعه 24 می 1985.
ملاقات با تاریخ.
همونطوری که قبلا هم صحبت کردیم، برخورد صحیح و مسئله وجود نداشت و سعی میشد راه حل ها یه طریقی پیدا بشه که خیلی قابل توجیه نبود. همین مسئله تورم قیمت ها، بحثی که ما داشتیم که خیلی ایجاد ناراحتی هم کرد، خیلی هم عصبانیت ایجاد کرده، این حرف این بودش که من به عنوان مسئول سازمان برنامه میگفتم که آقا شما میخواین قیمت ها بالا نده، افزایش جوری تورم بگیرین، بایستی دولت کمتر خرج کنه. اونجاست که دولتی که پول میزه تو بازار و در چه قیمت ها میره بالا. اگه شما واقعا نگران بالا رفتن قیمت هستین، دولت هم که اینقدر پول بریز تو بازار. با آمارا میشون میدادم که حجم این مصرف دولتی چقدر سریع رشد کرده، تولید و عرضه کردن کارت محدودیت داشته و دانشه چرا قیمت ها بالا رفت و تورم ایجاد شده. این بحث رو متأسفانه کسی گوش نمیداد، برای اینکه این لازمش این بودش که بعضی از طرح ها عمرانی خود جلوش گرفته میشد، یعنی اینکه بعضی بودجه های جاری وزارتخانه هم بستید محدود میشد، یا اینکه بعضی از برنامه هایی که دستگاه های دولتی داشتن بسید رو یه مداری تبدیل میکردن، چون نمیخواستن بکنن زنبچه میرفتن دو مالی راحت دیگر میمیر نخیه. این که ما یه تئوری اقتصادی بر ما میگید، میشه رفتش کسی گران فروشی میکنه رو گرفتش انداختش تو زندان، یا نمیدونم مامورین کنترل قیمت بذاریم که اینقدر گران نفروشن رو مردم. این مسئله گرفته از اونجا ناشی میشد که ما میگفتیم که این برنامه عمرانی با این حجم، این به حساب به خرج کردن بودجه جاری، اینپلیکیشنش از نظر اقتصاد مملکت و اثرش رو قیمت ها چی هستش، کسی این بحث منطقی رو قبول نمی‌کرد، چون لازمش این بودش که برنامه یه خود محدود بشه، اعتبارات کمتر خرج بشه، که اینا رو ایران ناراضی می‌کرد. بحث ما در این حد بود. حالا روی سایر مسائل هم گرفتاری ما از این قبیل بود. مثلا اونجایی که صحبت از این میشد که بنادر کشش نداره، اینم 200 کشتی معطل شده، ما میگفتیم بودیم بابا جان شما بایستی به نسبتی از جنس وارد بکنید که ظرفیت ورودی کالاها در مملکت اجازه میده. اگر شما در مجموع بیش از 1 میلیون تن نمیتونید از بنادر جنوب وارد بکنید، بیشتر نخرید. خب اون چیز گوش نمیداد باز نظر روی سفارش میدونست. متاسفانه یه عده نقششون در این بودش که یه بازار کمبود به این ترتیب وجود بیارن که استفاده ببرن. مثلا کمبود سیمان یه مقدار زیادی سر اثر بدی توزیع بود و در نتیجه قیمت‌ها رفت بالا به چیز وحشتناکی که بازار سیاه بی‌معنی به وجود اومد برای سیمان. وارد کردن گوش اگه منظم انجام میشد و اگر به مردم درست توضیح داده میشد و یه مثل سیاست کنترل مصرفی به وجود میداشت، پروبلمی نبود. در نتیجه چشم هم گذاشته میشه که یه قاچاق بکنن، یه قلابی وارد بکنن، یه اینم چنین چنان بکنن، یه مقداری هم که کم بود در بعضی مواقع به وجود بیاد که سطح مردم برگرد. مسئله دیگه هم مسئله عدم هماهنگی در سطح دستگاه اجرایی بود. اگر فرض کنیم نخست وزیر مملکت کسی که به حساب از در قانون اساسی رئیس قوه مجریه مسئولیت داشت و جوابگو بود که این کارا با هماهنگ بشه و در هر بشه دستگاه میخوندن، خیلی کارا منظم‌تر انجام میشد تا اینکه نخست وزیر اسمن نخست وزیر بشه، عملا تمام تصمیمات در سطح بالاتر گرفته بشه و عملا سطح بالاتر غیر مسئول بشه. می‌دونی نمیشه. یعنی ما یه گرفتاری به حساب بنیادی داشتیم.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه میکنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشون تا بیت زایی بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت بزرگ ایران.
از مشرق جان خورشید تو سر
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت ها و ایمان یک ملت به وعده الهی.
با شوق تو دل در سینه بلرز.
رادیو انقلاب، روایت مجدد و مکرر جانفشانی های یک ملت در مسیر تعالی و ایمان.
ای بهار آرزوهایم، ای شکوه صبح فردایم، ای تمام گفتگوهایم، سوره های سبز آقایم. ایران ایران میهنم از میگران دارد، عاشقان جانفشان دارد، دولت صاحب زمان دارم سویه گستر فرمیشه.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی. موج FM ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو انقلاب
ایران روشن گشته از تو خواهد دنیا باره از هر راه.
رادیو انقلاب.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هست. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم با برنامه های این شبکه رادیویی. امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون شد توجه شما عزیزان رو به خودش جلب کرده باشه. همچنان با ما همراه باشید. رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران. همکارانم آماده هستن تا با مجله